درس مختصر جلسه 179 شب چهارشنبه 14/10/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و نذیره ای نذیر لئن اشرکت فی التعرید لا فی استعمال الماضی مقام المضارع فی الشرط للتعرید. قوله تعالی و ما لی لا اعبد الذی فطرنی ای و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم به دلیل و الیه ترجعون اذ لولا التعریض لکان المناسب ان یقال و الیه ارجعو الا ما هو الموافق للسیاق. در آیه شریفه قبلی لئن اشرکت لیحبطن عملک، سکاکی در اونجا گفت که این آیه تعریضی است و تعریض به مشرکینه، ماضی آمده برای تعریض، لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرط این ماضی آمده برای تعریض، تعریض به مشتکی. در کلام تعریضی هم متکلم تعبیر را به کار میبره و اون را استعمال میکند در معنای اصلی خودش، ولی مراد چیز دیگه است. مراد استعمالی معنای اصلی، مراد جدی چیز دیگره. به در میگه دیوار بشنفه، به خودش میگه مخاطب را اراده میکنه. بعد آمده میگه این آیه شریفه هم مثل آیه قبلی برای تعریضه، منتها نه این که شرط، اصلا اینجا شرطی نیست، کما اینکه آیه قبلی برای تعریض بود، منتها ماضی آمده بود در شرط برای اینکه فاده تعریض بکنه. این آیه بعدی هم برای تعریضه، منتها اینجا اینجور نیست که شرط ما ماضی آمده باشد برای تعریض، نه، اصل آیه در اینجا برای تعریضه، اصلا شرطی هم در این آیه وجود نداره. در اصل تعریض این آیه مثل آیه قبلیه. حالا این آیه چه باشد که اینم برای تعریضه؟ و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. اصل آیه این سوره یاسین آیه 22 سه آیه قبلش و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى. حضرت عیسی اول دو نفر بعد سه نفر فرستاده بود به شهر انطاکیه و برن تبلیغ کنند، مردم را به دین حق دعوت کنند. مردم هم رفته بودن، با مردم صحبت میکردن، اونا هم زیر بار نمیرفتن. شخصی بود میگن به نام حبیب نجار، این از آخر شهر پا شد، با سرعت تمام آمد، مردم را نصیحت بیکرد و میگفت به این که از اینها تبعیت کنید. بله، عرب بودنش معلوم نبوده، حالا ما اطلاعی از عرب بودنشان نداشتیم و نه بعیدم هست که باشن، ولی اصل گفتگویی که شده با هر زبانی خداوند با لسان عربی اون رو بیان میکنه. نه نجار بوده مثلا، اسمش حبیب بوده، مانی نداره حبیب بگذاره، لغت عرب هم اون زمان بوده و حبیب رو که ما اینکه در فارسی اسم میگذارن در زبان دیگه هم بگذارن، این منافاتی نداره. و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، آمد از آخر شهر مردی که یسعى یعنی با سرعت می آمد. قال یا قوم تبع المرسلین، به مردم گفت ای قوم من تبعیت کنید از این مرسلین، از این فرستاده ها، فرستاده شده ها. اتبعوا من لا يسألكم اجرا و هم مهتدون، تبعیت کنید از کسانی که اجری از شما نمیخوان. اینا اینجور نیست که آمده باشن برای تبلیغ بلا اینکه پول در بیاره، نه پولی از شما نمیخوان، برای خدا آمدن تبلیغ کنن و خودشان هم مهتدون هستن یعنی هدایت شده هستن. اتبعوا من لا يسألكم اجرا و هم مهتدون. بعد همین حبیب نجار این جمله را به زبان جاری کرد، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چیست برای من که عبادت نمی کنم اون کسی را که مرا خلق کرده، و شما به سوی او برگشت داده خواهید شد. چیز که من خدا را عبادت نمی کنم در صورتی که شما به سوی او برگشت داده خواهید شد. گفتن به این که از این و الیه ترجعونش معلوم می شد که اون و مالی لا اعبد الذی فطرنیش تعریده، در گفتن میگه من چرا عبادت نمی کنم، ولی مرادش این است که شما چرا عبادت نمی کنم. اولا خود این آدمی بود که این مرسلین رو قبول داشته، اهل عبادت بود، و ثانیا اگر منظور خودش بود چرا میگه و الیه ترجعون، میگه و الیه ارجعون اگر خودش عبادت نمی کرده بود. حالا پا شده خودش توبیخ کنه، مذمت مخاطب کنه، چه شده بر من که اون کسی که مرا خلق کرده عبادت نمیکنه و حال این که به سوی او رجوع داده خواهم شد، آخرش بازگشت من به سوی او، چرا من باید جون را عبادت نکنم؟ اگر منظور خودش بود الیه ارجعون باید میگفت، از این که الیه ترجعون گفته معلوم میشد از اون و مالی هم منظورش مخاطبینه، در ظاهر به خودش میگه ولی تعریض به اونها، به اونها مخاطب گوشه بزنه، مخاطب بگه شما چرا عبادت خدا را نمیکنید. حالا چرا مالکم لا تعبدونه نگفته، یعنی تصریح نکرده، تعریضن گفته؟ به خاطر اینکه به اونها بر نخوره. اگر به اونا بگه شما چرا عبادت نمی کنید خدا را، اونا منکرید، یعنی قبول نداشتن این حرف را، میخواستن زیر بار نرن. اینم بیاد شما چرا عبادت نمی کنید، میگه رفتی به شما نداره، برو پیکارید. ولی به خودش میگه تا این کنها بر نگردن به این بگن رفتی به تو نداره، به اونها صراحتا ایراد نگیره. آخه تعبیر تعبیر توبیخی است در واقع، در مقام توبیخ در ظاهر خودش توبیخ میکند نه اونا رو، اینجا دیگه به طرف برخورد نمیکنه. ولذا برای اینکه اونها رو میخواد هدایت کنه، نصیحت کنه، به راه راست بیارد، این مطلب و این عیب اونها رو به صورت تعریضی میگه، در ظاهر به خودش و در واقع به اونها. نتیجتا الیه ترجعون به دلیل این که به تعبیر خطابی آمده قرینه میشد بر این که مراد این حبیب از ومالیه خودش نیست بلکه اونا هستن. نتیجتا این آیه هم شد تعریضی، کما این که آیه قبلی تعریضی بود. منتو اونجا میگفتن به این که ماضی آمدن شرط تعریض درست کرده، اینجا نه شرطی هست و نه ماضی هست، اصل کلام کلام تعریضیه.
اگر خود حبیب نجار خودش مشرک بود وقتی این جمله غلط میشد، یعنی بلیل کل جهان،
اون میگن اهل عبادت بوده.
نه باور... درسته، یعنی میخوام بگم که چون ما از بیرون میدونیم اهل عبادت بوده، یعنی این برداشت میتونیم بکنیم اگر مشرک بود این جمله درست بود یا نه.
اگر اونجور بود الیه ترجعونش دیگه نمیگفت، الیه ارجعون میگفت.
یعنی الیه ترجعون اگه میگفت غلط بود
جور در نمی آمد دیگه، یعنی یه چیزی بود که اگر خودش میگفت دیگه بایستی الیه ارجعو بیاد، الیه ترجعونش جالب نبود. من چرا خدا را عبادت نمی کنم و حال این که فردای قیامت شما پیش خدا حاضرتان می کنند و کتکتن می زنند، حالا کتک خوردن اونها چه ربطی دارد که متکلم باشد این کار را بکنه؟ از اینکه بگی من چرا این کار را بکنم و حال این که شما زندان می رید، خب بره، من خودم این کار انجام میدم، اون بره میره نره نره. خاطر
تعریف
بینه
که
مشاهده
مستقل به مخاطب آره آره نمیگه مثلا این الیه ترجعون یه قاضی
نماز میگو باید الیه ارجع برایش خوش میفهم بید، یعنی این که مثلا من بگم میگی درستم بخونه، بگم چی شده من درستم بخونه، اگه تو درستم خونه مثلا اینجوری نیشی، اونها خیلی نه اون نمی خیال میکردن خودش میخواد بکنه، نمی دانستن که عقیده دارد و اهل عبادت، اونا خیال میکردن اینم مثل خودش.
مثلا میشه برای توجیه درست کنی در صورتی که خودش هم مشرک باشه و بگه الیه ترجعون، مثلا از اونا میترسیده به خاطر ترس از اونا مثلا ایمان نمیاره،
وقت دیگه اعتراض نمیکنه به اونا، اگر خودش هم مشرکه معنا نداره به اونا اعتراض بکنه.
چرا میگه آقا شما تحت قدرت خدا هستید، چرا باید از شما بترسه؟
خب تو خودت اول بسم الله ما دنبالت هستیم، لذا کسی که خودش چیزه گیر داره نوعا اصلا زبانش نمیاد که مردم را نصیحت بکنه، این خودش قاعدتا باید یه خورده میزان باشه تا نصیحت بدی.
اینکه میفهمید که برای لایف فور جان در صورتی خودش مشرک باشه معنی نمیده،
اینو عرض کردم اینجور فی یک مجرد فرضه، ما اونی که نوعا در خارج اتفاق میفته این حساب میکنه، این اگر خودش مشرک بود به خودش اعتراض میکرد قاعدتا هم الیه ارجع، وقت مردم نمیگفتن که وقت اگر اونجور بود واقعا خودش میگفت میگن چرا میگی الیه ترجعون، خب خودت بگو دیگه. ولی اینجا اگر بگن چرا میگی الیه ترجعون، میگه چون من در مقام تعریضم اونا رو میخوام بگم، ولذا الیه ترجعون با تعریضش میسازه با غیر تعریضش نمیسازه.
من میگم که شما تعریض
از اینکه میدونید طرف مؤمنه، نه از الیه ترجعونش، حتی اونم نبود از این الیه ترجعون معلوم میشد که این در مقام تعریضه.
الان اگه اونم علم خارجی نبود الیه ترجعون میشه یه دیگه
بر... نه توجیهش توجیهش جالب در نمیاد، یعنی خلاف متعارف در استعمال میشه. الیه
ترجعون قرینه برای تعریض یا التفات؟
بله خودش التفات قرینه بر تعریضم هست، هم التفات هم تعریض، یعنی ببینید مالیش تعریضه، الیه ترجعون قرینه بر اون تعریض، بعد خود الیه ترجعون هم التفاته، این در این آیه در یک قسمتش التفات وجود داره در قسمت دیگرش تعریض، این التفات قرینه بر اون تعریضه. بله چون خداوندم حرف اون رو بایستی دقیق ترجمه کنه، دقیق معنا کنه، باید اینجوری باشه، لااقل زبان حالش باید این باشه، و الا هیچی نباشه خودش اینجور نمیاره. خب و نظیر اوس، یعنی نظیر لئن اشرکت است در تعریض، نه در استعمال ماضی به جای مضارع در شرط برای تعریض. بر نظیر اوست در تعریض قوله تعالی و مالی لا اعبد الذی فطرنی، چیست برای من که عبادت نمی کنم اون کسی را که فترن خلق کرده مرا. ای و مالکم لا تعبدون الذی فطرکم، منظور این یعنی چیز برای شما که عبادت نمی کنید اون کسی را که شما را خلق کرد. از کجا میگی مالی تعریضیه؟ به دلیله، به دلیله و الیه ترجعون. خود این الیه ترجعون دلیل است بر این که اون تعبیر تعریضیه. از کجا میگی الیه ترجعون دلیل بر تعریضی بودن و مالیه است؟ میگه زیرا که اگر تعریض نبود در اینجا و مراد اون گوینده از مالی خودش بود و در واقع مخواست بگه چرا من عبادت نمی کنم، لکان المناسب ان یقال و الیه ارجعو، نه اینکه بگد و الیه ترجعو. الا ما هو الموافق للسیاق، میگه موافق با سیاق آیه قبلی، یعنی تکه قبلی بگید، بر فرضی که در اون جمله قبلی تعریض نباشه، یعنی جمله قبلی اگر تعریض نبود موافق سیاق عبارت این است که و الیه ارجعو گفته بشه. سکه که گفت ماضی بودنش، اون شارح خلخالی بود قط... گفت قطعی الله وقوع بودنش،
همون نسبت شارح خلخالی رو پذیرفته.
آره
حالا اینجا هم یه عبونی شده، یعنی اگر بگیم الیه بله و الیه ارجع، اگر اینطور هم میگفت چون اونا میدونستن حبیب رجال کسی که از جانب عیسی آمده بس قرار نیست.
نه نه اونی میدونستن، نه 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 اون در شهر اونها بود، در شهر انطاکیه بود. اول حضرت عیسی دو نفر فرستاد برای اون شهر، بعد سومی هم زمیمه شد و عززنا به ثالثه، سه تا بود. حبیب نجار مال خود اون شهر، اصلا از اهل انطاکیه بود، خودش رفتی به حضرت عیسی نداد.
وقتی حبیب نجار بینیتون داره زندگی میکنه همش داره خدا رو میبرسته،
اونا نمیدانستن که تا به حضرت عیسی است و اینا نمیدانستن. اون خب خودش از هر جا حالا رفته ایمان آورده و این حرفا، مردم نمیدانستن. خب آیه 22 تمام شد. و وجه حسنهی ای حسن هادت تعریض اسماء المتکلمه المخاطبین الذین هم اعداؤه الحق هو المفعول الثانی للاسماء الا وجه لا یزید و ذالک الوجه غضبهم و هو ای ذالک الوجه ترک و تصریح به نسبتهم الالباطل و یعین على قبوله، حالا دیگه متن میخواد، و یعینه على قبوله لکونه ادخل فی امحاض النسخ لهم حیث لا یرید و لهم الا ما یرید و لنفسه. آیه قبلی تعریض داشت، این آیه هم تعریض داره. این آیه را هم آیه دوم را ما سکاکی اضافه کرده هم
مفصلا تعریض و بحث میکنه
دیگه، همین بله این از باب
جدا بحث میکنم تعریض و
تعریض در بحث کنایه و اینا بحث میشه. بله اینجا جای بحثش نیست، فقط چون آیه از باب تعریض بوده مطرح کرده. این حرفا که تا اینجا میاد همش مال حرف سکاکی است. حالا سکاکی بعد از اینکه گفت آیه اول تعریضی تمام شد، آیه ثانی هم برای تعریض، بعد سکاکی پا شده وجه حسن تعریض را در آیه دوم بیان کنید، یعنی چرا تعبیر اون حبیب نجار این بود و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون که و مالیش برای تعریض باشه، چرا مسئله را صراحتا نگفت، تعریضا گفت، گوشه زد به اونها. نکته تعریض چه باشد، وجه حسنش یعنی نکته تعریض چه باشد. میگه به این که اینجور حرف زدن که حبیب نجار به اون زده به شکل تعریض، این باعث می شود که حق را به اونها بفهمانه و به گوش اونها برسانه بدون این کنه را ناراحت بکنه، بدون این کنه را ناراحت بکنه. چگونه اونها را ناراحت نمی کنه؟ مال اینه که صراحتن به روحشان نکشیده این کار را، عبادت نمی کنن خالقشان، به خودش گفته در ظاهر اونا را متوجه بسازه، به خود اونها نگفته که شما عبادت خدا را نمی کنید، چرا این کار را نمی کنید، توبیخ بکنه، که نه خودش در ظاهر توبیخ بکنه نه اون. این گونه حرف زدن باعث می شود که اونها حرف حق را بفهمند و مطلب این را دریافت بکنن بدون اینکه از حرفیشون ناراحت بشن. پس فایده تعریض در اینجا این است که حق را به اونها میفهمانه بدون اینکه اونها را ناراحت بکنن. این یک فایده. فایده دیگر هم این است که این گونه حرف زدن کمک میکند به این مطلب که اونها به راه بیان. چطور؟ چون که اینجور گفتن که نه به دست میاد که این حبیب نجار خیر اونا رو میخواد، اون چی که برای خودش میخواد برای اونا میخواد. گاهی اوقات یک کسی به یک کسی میگه این کار را بکن، نگو که این به ضرر اونه، اینم میداند به ضرر اونه، میخواد اونا به طور بیندازه گرفتارش بکن. ولی گاهی اوقات نخیر، گوینده طوری پیش میاد که انسان میفهمد که واقعیت را میخواد، اون چی که خیر طرفه میخواد بگه، یه چیزی که این خودش برای خودش هم میپسنده، برای منم همون را میگه. اگر مخاطب اینجور بفهمد بهتر حرف این را قبول میکنه. اینجا هم در ظاهر که انه به خودش میگه خدا مرا خلق کرده، من چرا نباید اون را عبادت نکنم؟ یعنی حقش این است که عبادت بکنم. اینه برای خودش میگه در ظاهر، ولو این که در واقع به اون نمیگه، در ظاهر به خودش میگه. وقت لحن این کلام این میشد که بله به مخاطبین میفهمانه که بابا این حرفی که برای شما میخواد بزنه، شما را نصیحت میکنه، این خیرخواه شماست، اون چه که برای خودش انتخاب میکنه و خیر است همون را برای شما میخواد. اون وقت اونا میبینن واقعا این دلسوزانه اینا را نصیحت میکنه، نصیحتش میپذیرن. این دوتا نکته در این تعریض وجود داره، اولا اونها ناراحت نمیشن و ثانیا حرف این را بهتر میفهمن و قبول میکنن. و وجه حسن او، یعنی وجه حسن این تعریض در آیه دوم ها، کاری با آیه اول نداره، کاری با تعریض های دیگر نداره، تعریض جا تا جا نکتهش فرق میکنه. این نکته مال تعریض در این آیه دومه. و مالی لا اعبد الذیش، و وجه حسن این، یعنی حسن این تعریضی که در این آیه دوم بود، وجه حسن چیه؟ شنواندن به متکلمی، به متکلم، بله متکلم فاعل اسماء هست، شنواندن متکلم است به مخاطبین خودش، اون مخاطبینی که در ظاهر اعداء این هستند. آخه این به اونا میگه نصیحت میکنه تبعیت کنید، اونا زیر بار نمیره که انه یک درگیری مانندی هست دیگه بینشان. شنواندن متکلم است به مخاطبینی که اونها اعداء این هستند، شنواندن است به اونها حق را. میگه این الحق مفعول ثانی برای اسماعی، مفعول اولش هم المخاطبین بود، فاعلش هم که متکلمه. شنواندن متکلم است به مخاطبین حق را علاوه چه، یعنی طوری که، طوری به اونها میشنواند که لا یزید و این وجه غضب اونها را، اونا را ناراحت نمی کنه، غضبشان را بیشتر نمی کند. زیاد نمی کند، این وجه غضب اون خالق. اون وجه کدامه که غضب اونها را زیاد نمی کنه؟ و اون یعنی این وجه ترک تصریح هست، یعنی این حبیب نجار ترک کرده تصریح به این مطلب را که شما عبادت خدا را نمی کنید. ترک تصریح هست، تصریح به چی را ترک کرده؟ نسبت دادن اونها را به باطل ترک کرده، تصریح به نسبت اونها را به باطل، به نسبت هم متعلق اون تصریح. و هو ای ذالک الوجه، خون وجه را چون بالا گفت، تازه گفت، به این خاطر چیزی را که متکلم تازه گفته باشه با ذالکه به اون اشاره میکنن. قبلا هم در اسم اشاره خانه اشکال نداره، حالا اشاره میخواد بکن، یعنی اشتباه نیست. و ببینید الالباطل، تا این الالباطل حرف سکاکی تمام شد. سکاکی فقط یک فائده ذکر کرده برای این تعریف، در اینجا حرف سکاکی دیگه تمام شد. و یو اینو را فایده دومیست که خطیب قزوینی اضافه کرده. خطیب قزوینی میگه این فایده دومی هم داره. اون چیه فایده دوم؟ کمک میکند بر این که اونها حرف این را بپذیرن. آره احسن. و یو اینو از مصنف است اضافه شد. و یو اینو اتفاس بر لایزیدو علاوه چن لا یزیدو یک و یعینو دو. و لیس هادا فی کلام سکاکی، این و یعینو تا آخر دیگه در کلام سکاکی وجود نداره، تا سر لول و لول شد تو اونجا در کلام سکاکی نیست. و نیست این و یعینو تا آخر در کلام سکاکی، اینو مصنف اضافه کرد. خب حالا مناش چیه و یو اینو؟ یعنی بر وجهی که کمک می کند این وجه الا قبولهی، بر قبول اون حق. فاعل قبول مخاطبینند، مفعول قبول این هاست که برمی گردد به حق، کمک می کند بر این که مخاطبین قبول کنند حق را. چگونه این کمک میکند که مخاطبین حق را بپذیرن اینجا از این حبیب؟ لکونهی، یعنی به خاطر این که این وجه، این وجه تعریضی، ادخل، ادخل یعنی مدخلیتش بیشتره، در محض ساختن نصیحت را برای اونها. امحاض نص یعنی نصیحت خالصانه، نصیحتی که توش غرض مرضی نباشه، محض خیرخواهی. به خاطر بودنی این وجه مدخلیتش بیشتر است، در محض ساختن و خالص گردانیدن نصیحت را برای اونها. چطور مدخلیتش بیشتر در محض ساختن نصیحت؟ حیث لا یرید المتکلم لهم الا ما یرید لنفسه، چون در ظاهر در اینجا اون چه که متکلم برای خودش میخواد برای اونا میخواد. خب دیگه اینجا طرف احتمال این که این میخواد سر اونا کلاه بگذارد و اونا را به تله بیندازد نیست. حیث لا یرید، و در ظاهر این متکلم برای اون مخاطبین مگر اون چیزی را که میخواهد برای خودش. تمام شد. خب بحث این و لو تمام شد. این و لو نه هم این و ازا، نوبت رسید به لو، لو شرطیه. و لو لشرط ای لتعلیق حصول مضمون الجزا به حصول مضمون شرط فردن فی الماضی مع القطع بانتفاء الشرط فیلزم انتفاء الجزاء کما تقولو لو جئتنی اکرمتک معلقن الاکراما بالمجی مع القطع بانتفائهی فیلزم انتفاع الاکرام فهی لامتناع الثانی اعنی الجزاء لامتناع الاول اعنی الشرط. یعنی ان الجزاء منتفع بسبب انتفاع الشرط و هذا هو المشهور بین الجمهور و اعترض علیه ابن الحاجب تا آخر حالا. راجع به لو عبارتی مغنی دارد، بنده مختصرش میخوانم. در مغنی بحث لو دارد. لو علی خمست اوجهن، لو پنج قسم. احدها لول مستعملتو فی نحو لو جاءنی اکرمتو. یکی از اون اقسام پنجگانه لو اون لوی است که در مانند این مثاله. این مثال کدامه؟ لو جاءنی اکرمتو، یکی از اقسام لوی است که در این مثال و در مانند این مثال به کار برده شده. چهار تای دیگر را منجا یکی یکی ذکر می کند. و هذه تفید و ثلاثة امور، همچلوی مفید سه چیزه. احدها الشرطیه، یکی از اون امور ثلاثه شرطیت است بین دو تا جمله، بر سر دو تا جمله داخل میشه، دلالت میکند بر این که اولی شرط دومیه. حصول دومی متوقف بر حصول اولی است. منتها در ماضی شرطیت، افاده شرطیت میکند. احدها الشرطیه، شرطیت را معنا میکند ابن هاشم ابن هشام. اعنی عقد السببیت والمسببیه بین الجملتی، منظور از شرطیت این است که منعقد می سازد سببیت و مسببیت را بین اون دو جمله. یعنی میگه شرط من سبب است، جواب من مسبب. این شرط اگر انجام می گرفت سبب می شد که جواب من انجام بگیر. این معنای شرطیت و عقد سببیت بین شرط و جواب. این اعنی عقد السببیت و المسببیت بین الجملتین بعدها. و ثانی، اون امر ثانی که این لغون را می رسانه افاده می کنه، تقیید و شرطیه به زمان الماضی. این شرطیت را می برد به زمان ماضی، میگه در زمان ماضی اگر مجی صورت گرفته بود سبب میشد که اکرامم صورت بگیره. ما کاری با الان نداریم، الان نمیگیم سببیت و مسببیت، کاری در آینده نداریم. نمیگیم اگر مجی در آینده صورت بگیرد سبب میشود که اکرامم صورت بگیره. ما حرفمان در گذشته، در گذشته اگر مجی بود سبب شده بود که اکرامم صورت بگیره. پس مقید می کند اون شرطیت را به زمان ماضی، کاری با زمان حال نداره، کاری با مستقبلم نداره. میگه در گذشته بین هما سببیت و مسببیت بود، اما الان نخیر، آینده نخیر. ما کاری با الان و آینده نداریم، ممکنه الان سببیت و مسببیت نباشه، در آینده سببیت و مسببیت نباشه. به این معنی اگر زید الان بیاد این معنیش این نیست که ما او را اکرام خواهیم کرد. در گذشته اگر آمده بود اکرامش میکرد. در گذشته اگر آمده بود اکرامش میکرد. در اون زمان مجی سبب بود اکرام مسبب، و ثانی تقیید و شرطیه به زمن الماضی. از ثالث اون امر سومی که لو اون را افاده میکنه. از ثالث و الامتناع، منظور از امتناع در اینجا عدم تحققه، عدم تحقق واقع نشده، نه اینکه منظور از امتناع محالیت باشه، کاری با محالیت ندارد اینجا. امر سومی که لو افاده می کند نسبت به شرط و جواب امتناع، یعنی عدم تحقق. لو جاءنی اکرمته، اگر آمده بود اکرامش کرده بود، نیامد منم اکرامش نکرده، کاری با محالیت ندارد در اینجا. امر سوم که لو افاده می کند امتناعه. بعد ابن هشام داره وقد اختلف النهاتو فی افادتها له و کیفیت افادتها ایاهو علا ثلاثت اقوالن. میگه در رابطه با این که لو آیا افاده امتناع می کند یا نه، علا فرضی هم که افاده کند چه نحوه افاده می کند، آیا اولا آیا افاده می کند یا نه، ثانیا علا فرض این که افاده بکند چه نحوه افاده می کند. در این میگه اختلافه، در این دوتا اختلافه که نتیجتا سه قول درست شد. یک قول این است که لو اصلا مفید امتناع نیست، نه نسبت به شرط نه نسبت به جواب. قول دوم این است که مفید امتناع است نسبت به هر دو، میگه شرط من واقع نشده، جواب منم واقع نشده. اینم قول دوم. اولی میگه دلالت بر امتناع هیچ کدام نمی کنه، قول دوم میگه دلالت بر امتناع هر دو میکنه. اکثر نحویین و همچنین بلاغیین این قول دوم را پذیرفتن، اکثر نحویین و بلاغیین این قول دوم را پذیرفتن. قول سوم دلالت بر امتناع شرط تنها میکنه، دلالت بر امتناع جواب نداره، یعنی لو میگه شرط من واقع نشد، اما جواب میگه من کار ندارم، من نمیدونم. منتها شرط اگر با جواب که سنجیده میشد، آخه شرط بنا شد سبب باشد دیگه، جواب بنا شد مسبب باشد. سبب و مسبب ها دو قسمه، یه مرتبه بین هما تساوی وجود داره. یعنی هر جا این سبب هست اون مسببه، هر جا اون مسبب هست این سببه، نمیشد این سبب باشد مسبب نباشد، نمیشد اون مسبب باشد سبب نباشد، یا هر دو یا هیچ کدام. این معنی تساوی در بین سبب و مسبب. مثل چی؟ مثالش لو کانت الشمس و طالعه فالنهار موجود، طلوع شمس سببه، وجود نهار مسبب، بین این سبب و مسبب تساوی وجود داره. آفتاب طلوع کند نهار هست، طلوع نکند نیست، یعنی نمیشه طلوع چی نهار باشه وجود نهار باشه طلوع شمس نباشه، یا باید هر دو باشن یا هیچ کدوم. اینجا بین سبب و مسبب تساوی هست. یه مرتبه نه، قسم دوم از سبب و مسبب اینه، مسبب اخص مطلق، سبب اعم مطلق، مثل نار و حرارت. نار سبب است، حرارت مسببش، منتها حرارت علتهای متعددی داره، یکی از اونها نار، سببهای متعددی داره، یکی از اونها نار. خورشید هم ایجاد حرارت میکنه، برق هم ایجاد حرارت میکنه، آتش هم ایجاد حرارت میکنه، حرکت کردن هم ایجاد حرارت میکنه، به هم خوردن دو چیز هم محکم ایجاد حرارت میکنه. حرارت علت واحده نداره، اینجور نیست که علت حرارت و سبب حرارت تنها آتش باشه، علتهای مختلفی داره، هر یک از اون علتها موجود بشه حرارت موجود. ولذا ما حرارت را نسبت به هر یک از این اسباب میسنجیم، حرارت میشد اهم مطلق، هر یک از این اسباب میشود اخص مطلق. حرارت باشه چی؟ آتش باشه حرارت است. آتش نباشد خورشید باشد حرارت است. اینا نباشد برق باشه، لامپ روشن باشه یا هر چی، حرارت است. حرکت باشه حرارت است. پس هر یک از این علل نباشه دلیل نمیشد بر این که حرارت هم نیست. ممکن اون یکی علت باشه حرارت موجود بشه. پس حرارت شد اهم، هر یک از این علل شد اخص. حالا شما جمله‌ای تشکیل داده اید، یکی از این علل را شرط قرار داده اید، حرارت را هم جواب. لو کانت النار موجوده فالحرارت موجوده. اینجا خب جواب شرط مسبب اهم، شرط سبب اخص. پس نتیجتاً سبب و مسبب ها در شرط و جواب، در خارج هم همین جوریست، در شرط و جواب لو هم همین جوریست. سبب و مسبب ها دو قسمند، یا تساوی هست بین سبب و مسبب، یا سبب مسبب اهم سبب اخص. در حالا لو قول سوم این بود که میاد میگه شرط من واقع نشد، با جواب کاری نداره. حالا ما میخواییم ببینیم آیا این لو که به کار برده شده و دلالت میکند بر اینکه شرطش واقع نشده، جوابش واقع شده یا نشده، اینو میخواییم بفهمیم. میگم به این که نگاه کن، اگر چنانچه جواب لو مسبب مساوی با شرطشه، خواهی نخواهی جواب منتفی. اگر دیدی جواب لو مسبب اعم این شرطه، از انتفاع این شرط معلوم نمی شود که جواب منتفیه، چون که با انتفاع اخص اعم منتفی چیه؟ نمی شود. با انتفاع مساوی، مساوی منتفی می شود، ولی با انتفاع اخص اعم منتفی نمی شود. لذا بنابر قول سوم لو فقط می گه شرط من منتفیست میماند، ما میخواییم بفهمیم آیا جوابش هم در این جایی که لو استعمال شده و شرطش هم اینه، جوابش هم منتفیست یا نه. لو اون نمیدانه و اون را نمیگه، خودت باید بفهمی. اگر دیدی جواب مسبب مساویه میفهمی اونم منتفیه، اگر دیدی مسبب اعمه نبود و اون را نمیتونی بفهمی، شاید باشد شاید نباشه. اینم قول سوم. این سه قول در رابطه با افاده کردن لو امتناع را و کیفیت افادهش این سه قول در اینجا هست.
اگر که یعنی یه چیزی هم باید اضافه بشه، سه حالت داره سبب مسبب، اگر سبب ما اهم باشه مسبب اخص
اون نمیشه،
میشه یک سبب چند تا مسبب داشته باشه. حرارت هم نور، یعنی آتش هم نور داره هم حرارت داره، نمیدونم انرژی
چند تا مسبب، یعنی همیشه اونا هست در کنارش.
بله دیگه،
این اهم نمیگن، این اهم یعنی ممکنه او نباشه این باشه، اهم یعنی ممکنه اون مسبب نباشه این باشه، نمیشه سبب باشد مسببش نباشه. نه اهم معناش اصلا همینه.
همینطور
که
میگید یک مسبب،
آها ببینید، یک مسبب ممکن 10 تا سبب داشته باشه، احسن، یک مسبب ممکنه 10 تا سبب داشته باشه. هر یک از اون اسباب به تنهایی مسبب را ایجاد میکنه، هر یک از اینا موجود بشد مسبب موجوده، نمیشد یکی از اینها موجود باشد مسبب موجود نباشه. ولی اگر چنانچه یک سبب داری 10 تا مسبب داره، آخه سبب و مسبب یعنی هر جا سبب هست مسببش موجود است دیگه، هر جا این هست اون هست. اگر شما یک سبب داشتی 10 تا مسبب داره، این سبب هر جا میره این مسببات ده تایش هم دنبال اون میرن، نمیشد یک جا این سبب باشه یکی از اون مسببات حتی نباشه. و منظور من منظور از اعم خاصیت یعنی این باشد اون نباشه. اعم که میگیم یعنی اینجوریه، مثل اینکه میگیم مثلا حیوان اعم است، انسان اخص. هر جا اخص باشد اعم هست، ولی هر جا اعم هست اخص ممکنه نباشه. انسان هر جا هست حیوان هم هست، هر جا حیوان هست لازم نیست انسان باشه. عکسش هم همینجوری، عکسش منتها جور دیگه است. هر جا حیوان هست چی انسان هست حیوان هست، هر جا انسان نیست معناش این نیست که حیوان نیست. ولی از اون طرف هر جا حیوان باشد معناش این نیست که انسان هم هست، ولی هر جا حیوان نباشه معناش این است که انسان هم نیست. هر جا حیوان نباشد معناش این است که انسان هم نیست. خب این اقوال ثلاثه در اینجا نوع نحویین و بلاغیین اون قولی را پذیرفتن که ابن هشام قول سوم را پذیرفت. قول سوم. اکثر نحویین و بلاغیین قول دوم را پذیرفتن. در اینجا هم قول دوم را مطرح میکند و حالا ما هم روی این بحث میکنیم، روی قول دوم. پس در قول دوم نتیجه قول دوم این شد لو لمتنا ام لمتنا، لو برای دوتا امتنا، یه امتنا مال شرط باشه یه امتنا هم مال جواب باشه. لو لمتنا ام لمتنا، یا لو حرف امتنا ام لمتنا. خب
ما لحاظها رو داخل نمی کنیم اینجا.
خودم
اینجا سبب ممکنه واقعا سبب نباشه، این
سبب اعتباری هم داخل
داخل.
خب پس نتیجه این شد که در اینجا ما روی این قول بحث میکنیم لو حرف امتناع ان لمتناع، یا بگید لو لمتناع ان لمتناع.
قول دوم
دو تا امتناع آوردیم، یکی مال شرطه یکی مال جواب. لو لمتنا این لمتنا. خب اون لو اون لمتنا اول جار مجرور متعلق با عامل مقدر، خبر برای لو، یعنی لو وضع شده برای امتناع. لمتنا دوم جار مجرور متعلق به امتناع اول، لامتناع ثانی متعلق به لامتناع اوله. لو وضع شده برای امتناعی به خاطر امتناعی، لو وضع شده دلالت کند بر امتناعی به خاطر امتناعی. این دوتا امتناع اولی و دومی یکی مال شرط یکی مال جواب، کدام یک از اینها مال شرطه کدام یک از اینها مال جواب؟ جمهور نحویین و همچنین بلاغیین آمدن گفتن امتناع اول مال جوابه، امتناع ثانی مال شرط. لو اینجوری میشه تفسیر، لو لامتناع الشرط لامتناع الجواب لامتناع الشرط. یعنی لو وضع شده برای اینکه دلالت کنه بر اینکه جواب من در خارج واقع نشده، علتش هم این است که شرط من در واقع در خارج واقع نشده. اگر شرط موجود شده بود جوابش هم موجود شده بود، ولی شرط موجود نشد علت شد که جوابم موجود نشه. لو جئتنی اکرم تو، اگر آمده بودی اکرامت کرده بود، ولی نیامدی اینم سبب شد که من تو را اکرام نکنم. لو لمتناع الجواب لمتناع الشرط. لو میاد میگد به این که جواب من ممتنعه، یعنی اتفاق نیفتاده واقع نشده. چرا واقع نشده؟ لمتناع الشرط، چون که شرط واقع نشده بود، اکرام صورت نگرفته. لو در لو جا انی زیدون اکرمتهو مستقیمن میاد سراغ اکرام، میگه این اکرام صورت نگرفته ها، چرا صورت نگرفته؟ به خاطر اینکه مجی صورت نگرفت. اگر مجی صورت گرفته بود، اکرام صورت گرفته بود، ولی اکرام صورت نگرفته به خاطر اینکه مجی صورت نگرفته. ولذا تعریفی که جمهور دارن برای لو اینه: لو لمتناع الجواب لمتناع الشرط. این حاصل حرف این هاست. مدتی این قول بود و اکثرنم یا همشانم تقریبا همین پذیرفته بود. یواش یواش سر و کله ابن عاجب پیدا شد، آمد و به جمهور اشکال کرد، گفت لو لمتناع الجواب لمتناع الشرط غلطه، درست نیست. قبول دارم لو لمتناع لمتناع، اینه من قبول دارم، ولی امتناع اول را به جواب بزنید، امتناع ثانی را به شرط بزنید و بگید یعنی این لو لمتناع الجواب لمتناع الشرط، این غلطه. چون که لو لمتناع الجواب لمتناع الشرط معناش اینه، لو میاد میگه به این که جواب من واقع نشده، دلیلش هم این است که شرط من واقع نشده، دلیلش این است که شرط من واقع نشده، معناش اینه. ببینیم آیا امتناع شرط میتواند دلیل باشد بر امتناع جواب یا نمیتوند؟ امتناع شرط میتواند دلیل باشد بر امتناع جواب یا نمیتوند؟ اگر امتناع شرط بتواند دلیل باشد بر امتناع جواب قبول، نتوند این تعریف شما غلط میشه. خب بیایید حساب کنیم. ابن عاجب گفته خب در لو شرطش آیا سبب است یا نه؟ بله. جوابش آیا مسبب است یا نه؟ بله. سبب و مسبب ها دو قسمن یا نه؟ بله. یک قسم متساویان، قسم دیگر جواب چیز مسبب اهم سبب اخص دیگر، مسبب اهم سبب اخص. شرط و جواب لو هم سبب و مسبب هم، شرطش سببه جوابش مسبب. نتیجتا شرط و جواب های لو هم همین جوری سمیشه، جواب یا مسبب مساویز باشد یا جواب مسبب اهم از شرطه. خب در جایی که جواب لو مسبب مساوی باشد با شرطش، اینجا بله مانی نداره بگیم که جواب منتفیست، انتفاع شرط دلیل بر انتفاع جواب، چون انتفاع مساوی دلیل بر انتفاع مساوی میشد باشد. ولی گاهی اوقات میبینی در لو جواب مسبب اهم، شرط سبب خاص، اونجا نمیشد گفت که جواب لو منتفیست به دلیل اینکه شرطش منتفیست. انتفاع شرط اونجا دلیل بر انتفاع جواب نمیشد. انتفاع اخص لا یدل علی انتفاع اهم، نبود انسان لا یدل علی نبود حیوان، ممکن اینجا انسان نباشد بغیر باشد. پس در لو شرطش سبب، جوابش مسبب، سبب و مسبب ها دو قسمه، دو قسم که شدن. شما به طور کلی از کجا میگی؟ لو وضع شده در تمام موارد استعمالش بگوید که جواب من منتفیست، دلیل بر انتفاع جواب منم انتفاع شرط منه، مطلقا شما این را میگید. میگید لو برای این وضع شده در تمام موارد استعمالش دلالت کند بر این که جواب من منتفیست به دلیل اینکه شرط من منتفیست، لو این کار از دستش نمیاد. در بعضی جاها که تساوی هست بله ممکن، در بعضی جاها که اعم جواب و شرط اخسته اینجا چطور لو میتونه دلالت کنه بر اینکه جواب من نیست به دلیل اینکه شرط من نیست؟ پس شما آمدید میگید بله لو وضع شده برای اینکه دلالت کنه در تمام موارد استعمالش بر اینکه جواب من منتفی است، دلیلش هم این است که شرط من منتفی است. این حرف غلطه. بعض جاها این دلیلیت هست، بعض جاها نیست. شما میگید در تمام موارد هست، ولذا این اشکال رو کرده بر جمهور، چه جمهور نحویین چه بلاغی، هر که باشه، و حرفش هم حرف درستی است در این زمینه. انتفاع شرط در لو نمیتواند دلیل باشد مطلقا بر امتناع جوابش. از ابن حاجب میپرسیم راست میگید؟ این حرف شما متین. پس چیکار بکنیم در اینجا؟ میگه بیایید عکس بکنید. بگید امتناع اول مال شرط، امتناع ثانی مال جواب. یعنی لو امتناع شرط امتناع جواب. لو وضع شده برای اینکه دلالت کند بر اینکه شرط من در خارج واقع نشده به دلیل اینکه جواب من در خارج واقع نشده. لو در تمام موارد استعمالش، چه جوابش مسبب اهم باشد چه جوابش مسبب مساوی باشد، در تمام موارد استعمالش میتواند دلالت کند بر این مطلب که دلالت کند بر اینکه شرط من واقع نشده به دلیل اینکه جواب من واقع نشده. چگونه میتونه دلالت بکنه؟ میگیم خب بیا حساب کنیم. نگفتیم مگر در لو شرط و جواب سبب و مسببن، جواب یا مساویس با شرط یا اهم دیگه. مسبب مساوی اگر ما ممتنع باشه آیا دلیل نمیشد بر این که سببش هم نیست؟ آخه سبب اگر بود این مسبب هم بود دیگه. حالا شما میبینی مسبب نیست، آیا دلیل نمیشد بر این که سبب نیست؟ چرا؟ اگر سبب بود مسبب حتما بود، حالا که مسبب نیست معلوم میشه و سببش هم نیست. وجود نهار میبینی نیست، از این کشف میکنی که طلوع شمس نبوده دیگه. طلوع شمس اگر بود مسلماً نهار موجود بود. حالا که میبینی نهار نیست پس معلوم میشود که شمس طلوع نکرد. این مال اونجایی که جواب مسبب مساوی باشد و شرط هم سبب مساوی. یه مرتبه این است که جواب مسبب اهم، شرط سبب خاص. اینجا میگیم امتناع جواب یعنی امتناع مسبب اهم دلیل است بر امتناع شرط. یعنی لو میگه شرط من واقع نشده به دلیل اینکه جواب من واقع نشد. آیا امتناع جواب در صورتی که جواب مسبب اهم باشه و شرط اخص باشه، امتناع مسبب اهم دلیل نمیشد بر اینکه سببش وجود نداره؟ چرا؟ مسبب اگر بود اینجا حتما سببش هم بود. حالا که میفهمی و میبینی مسبب نیست، دلیل میشد که این مسبب اهم هیچ یک از اون اسبابش موجود نشد. اگر یکی از اونها موجود بود این مسبب حتما بود. حالا که میبینی مسبب نیست معلوم میشد سببش هم نیست. نبود حیوان دلیل است بر نبود انسان، نبود اهم دلیل است بر نبود اخر. ولذا ابن حاجب آمده میگه به این که ما در لو میبینیم در تمام موارد امتناع جواب میتوند دلیل باشد بر امتناع شرط، چه جواب مساوی باشد چه اهم باشد. ولی امتناع شرط در تمام موارد نمیتوند دلیل باشد بر امتناع جواب. لذا شما که میگید لو در تمام موارد لامتناع الجواب لامتناع شرط، غلط شد. ما ابن حاجب که میگیم لو لامتناع الشرط لامتناع الجواب، حرف ما درسته. یک جا نمیتونید نقد پیدا کنید. این یکی. و ثانیا دلیل دیگر برای تأیید حرف ما که لو لمتناع شرط لمتناع جواب. بریم به در خانه خدا از خدا بپرسیم ببینیم اون حرف کیه میزن. میریم آیه شریفه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. لو شرطیه کان فیهما آلهة الا الله شرط لو لفسدت جوابش. خب اینجا یا خداوند آمده بگه شرط نیست به دلیل اینکه جواب نیست، یا آمده بگه جواب نیست به دلیل اینکه شرط نیست، کدامه؟ این آیه آمده میگه که تعدد آلهه در بین نیست، یعنی شرط نیست، به دلیل اینکه فساد نیست. اگر تعدد بود دعوا میشد، فساد به بار میامد، زمین و آسمان از بین میرفت. دو تا شاه در یک مملکت نمی گنجه یه چیزی بود می گفتن، دو تا خدا در دنیا نمی گنجه، یکی باید باشه دنیا نه در هست. اگر تعدد بود فساد بود، حالا که می بینی فساد نیست، زمین آسمان سر جای خودشان دیگه، آسمان اونجاست تو زمین هم اینجا، کجا خراب شده شد؟ اگر تعدد بود فساد بود، زمین آسمان به هم میریخت و از بین میرفت. البته این آیه معنی دیگری هم داره، ولی یک معنی که کردن این نخواهد. اگر چنانچه تعدد بود فساد بود، ولی تعدد نیست به دلیل اینکه فساد نیست. این آیه نیامده بگه مردم زمین آسمان فاسد نشده ها، خراب نشدن. بگیم از کجا میگی خراب نشدن؟ خب میبینیم خراب نشدن، جای سوال نمیشه. نیامده بگه مردم زمین آسمان فساد نشده، وقت بگیم از کجا میگی فاسد نشده، یعنی از بین نرفته؟ میگه چون که چند تا خدا نیست. اینه میگه، یا آمده بگه تعدد در بین نیست به دلیل اینکه فساد نیست. آیه برای توحید آمده، اثبات وحدانیت خدا آمده، ادعاش این است که غیر از خدا خدایی نیست. شرط مخاطب بگه منتفیست اینجا، نه اینکه آمده بگه جواب منتفیست، مردم زمین آسمان فاسد نشده. وقتی میگیم از کجا میگی؟ میگه به دلیل اینکه چند تا خدا نیست. پس آیه هم آمده بگه شرط من موجود نشده به دلیل اینکه جواب من موجود نشده. حرف ما ابن حجب رو میگه، نه حرف شما را آمده باشد بگه مردم زمین آسمان فاسد نشده به دلیل اینکه چند تا خدا وجود نداره. پس بنابراین در مقام استدلال حرف ما پیش رفت ابن حجب. خدا هم که با ما دیگه چیکار میخواید بکنید؟ ولذا حرف شما باطل و از اون حرف دست بردارید و حرف ما میشه. اینم حاصل حرف ابن حاجبه، اشکالیست بر اونها کرده. حالا عبارت رو تطبیق کنیم، ولو برای شرط است، یعنی برای تعلیق و حصول مضمون جزاست به حصول مضمون شرط، اونم فرزن. فرزن چرا میگه؟ چون مربوط به ماضیست و فرض این است که شرط موجود نشده دیگه. ولو برای شرط است، یعنی برای تعلیق و حصول مضمون جزاست به حصول شرط، به حصول مضمون شرط فرزن در گذشته. مخواد بگه فرزن اگر مجی بود، مجی که صورت نگرفتی، فرزن اگر موجود شده بود اکرامم بود، ولی اون نشد، اینم نشد. با قطع این نظر جمهور است، نه نظر ابن حاجب باشه، با قطع به انتفاع شرط. متکلم میگه در اینجا یقین دارد که شرط نیست، پس لازم میاد انتفاع جزا هم. کما تقول لو جئتنی اکرم تو، اگر آمده بودی اکرام کرده بودم، نیامدی سبب شد که منم اکرام نکنم. این را میگی در حالی که معلق میسازی، معلقن یعنی معلق میسازی اکرام خود را به مجیء زید، با قطع به انتفاع اون مجیء، پس لازم میاد انتفاع اکرام هم. پس نتیجه این شد که هیه لو لمتناع الثانی عن الجزا لمتناع الاول عن الشرط، یعنی این که جزا منتفیست به سبب انتفاع شرط. هذا هو المشهور بین الجمهور، میگد این نظریه اون نظریه مشهوری است در بین جمهور نحات و بلاغی. و اعترض علیه ابن الحاجب، و اعتراض کرده در این حرف جمهور ابن حاجب. اعتراض چیه؟ به ان الاول سبب، شرط سببه، و ثانی مسبب، جواب لو هم مسببه. انتفاع سبب مطلقا که دلالت بر انتفاع مسبب نمی کنه، چون مسبب گاهی اهم گاهی مساوی، و انتفاع سبب مطلقا که دلالت بر انتفاع مسبب نمی کنه، چون ممکن است این که بوده باشد برای شیعی، یعنی برای یک مسببی، اسباب متعددی. اونجا یکی از اون اسباب نباشد دلیل نمیشد برای اینکه این مسببم نیست، این سبب نیست، اون یکی هست مسبب را اون ایجاد کرده. آتش نیست، خورشید هست، خورشید حرارت ایجاد کنه. تو اگر بگی لو کانت النار موجوده فل حرارت موجوده، حالا نار نباشه دلیل نمیشد که اینجا حرارت هم نباشه، شاید حرارت واسطه اون یکی سبب موجود شده. شیء جنس دیگه. خب لجواز ان یکون برای شیء اسباب متعدده، بلکه امر به عکس، لو لامتناع الاول لامتناع الثانی بگو، لامتناع الشرط لامتناع الجواب بگو. چرا؟ میگه چون که امتناع مسبب چه مساوی باشد چه اهم باشد دلیل بر امتناع سببه. اگر اینه بگی در لو سر راسته، همیشه انتفاع جواب در لو دلیل بر انتفاع شرطش میشه، چه جواب مسبب مساوی باشد چه جواب مسبب اهم باشد. لانتفاع مسبب، بله، لأن چون که انتفاع مسبب دلیل می شود بر انتفاع جمیع اسباب او، پس نتیجه این شد که هی یعنی لو لامتناع الاول یعنی شرط، لامتناع الثانی یعنی جواب. الا ترا میگه حالا این تعریفی که ما کردیم این شد، بس لو لامتناع الاول لامتناع الثانی. لو میاد میگه شرط من واقع نشده به دلیل اینکه جواب من واقع نشده. میگه حالا به این آیه نگاه کن، آیه ببین چیه، آیه آیا همین حرف ما رو میزنه یا نه؟ آیا نمیبینی اینکه قوله تعالی لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، انما سیقه، سیقه یعنی آورده شده، سوق داده شده، ریخته شده معنا نکنید، انما سوق داده شده و آورده شده برای اینکه استدلال بشود به وسیله امتناع فساد بر امتناع تعدد آلهه. بگه شرط نیست به دلیل اینکه جواب نیست، تعدد آلهه در بین نیست به دلیل اینکه فساد نیست، استدلال بشود به امتناع فساد بر امتناع تعدد آلهه دون العکس. برای عکسش این آیه نیامده، یعنی بیاد بگه فساد نیست به دلیل اینکه تعدد در بین نیست، بلکه آمده بگه تعدد در بین نیست به دلیل اینکه فساد در بین نیست. وقت تمام، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ده دقیقه هم گذاشت البته.